أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث سر این بود که در توارد حالتین آیا اون اشکالاتی که در بحث سابق مطرح بود میاد یا نمیاد. مرحوم آقای حائری، مرحوم آقای سعد، بنابر تقریر آقای حائری، بحث رو به یه سمت و سوی متفاوت از اون سمت و سوی که مرحوم آقای هاشمی ارائه داده کشیدن. حالا من وارد اون ریزکاری های اون بحث نمیشم، فقط در لابلای این بحث یه نکتهی وجود داره، میخوام در مورد اون نکته مقداری توضیح بدم و ردشم از این بحث. آقای یه بحثی در بحث استصحاب هست که آیا استصحاب درش یقین رکنه یا متیقن رکن هست. مرحوم آقای صدر کنه می فرمایند از بعضی از روایات استفاده میشه که یقین رکنه، از بعضی روایات استفاده میشه که متیقن رکن است. بنابراین ما به هر دوی این دفتر روایت ها تمسک میکنیم و افتلا مشکلی در ما نحن فیه نیست. یعنی حالا عرض میکنم، بنابراین در این بحثی که ما داشتیم که مرحوم آقای صدر، خب در بحث سابق میگفتن که اینجا شبهه مصداقیه نقد یقین به شک هست، چون ممکنه اینجا نقد یقین به یقین باشه، به اعتبار اینکه ما یقین نسبت به این شی هم داریم با توضیحاتی که تو مسئله سابق گذاشت. ایشون این شبهه رو در ما نحن فیه میگن جاریه. ببینید، حالا من مثال رو اینجوری در نظر بگیرم که ما اگر یقین داریم که در ساعت مثلا دوم، ساعت دوم ساعت طهارت بوده است، نمیدانیم ساعت حدث ساعت اول بوده است یا ساعت سوم بوده است، که اگر ساعت اول بوده باشد اون طهارت ناقض اون حدث هست، اگر ساعت سوم باشه اون طهارت ناقض نیست. خب اینجا یه استصحاب بقای طهارت میکنیم، بحث نیست. استصحاب بقای طهارت، نمیدانیم این طهارتی که در ساعت دوم بوده است در ساعت سوم نقض شده است که نقض نشده است، در اون معلوم التاریخ استصحابش تردیدی نیست. ولی آیا در اون مجهول التاریخ میشه استصحاب کرد نسبت به اون زمان نسبی؟ یعنی به این شکل بگیم که مثل حالا روان نسبی تعبیر نکنیم، بگیم ما علم اجمالی داریم نسبت به زمان اجمالی تعبیر کنیم، یه علم اجمالی داریم به اینکه یک حدثی از من سر زده است، نمیدانیم اون حدث الان باقی هست یا باقی نیست، اون حدث مردد بین ساعت اول و ساعت سومه، اگر اون حدث در ساعت اول باشه از بین رفته، اگر ساعت سوم باشه از بین نرفته. پس بنابراین استصحاب کنیم اون حدث اجمالی رو و این رو معارض قرار بدیم با استصحاب طهارت، آیا این امکان داره یا امکان نداره. خب اینجا یک شبهه‌ای ممکنه مطرح بشه که ما عرض کنم خدمت شما، استصحاب اون حدث مردد رو که میخواییم بکنیم، اون حدث مردد ممکنه در زمان اون حدث مردد ساعت اول باشه، اگر زمان اون حدث اول ساعت اول باشه اون حدث نقض شده به وسیله طهارت و ما یقین داریم که اون حدث به وسیله طهارت نقض شده، ولی اگر حدث ساعت سوم باشه یا یقین به بقاش داریم یا لااقل شک در بقا داریم. خب اینجا آیا ما میتوانیم بگیم اینجا باز همون شبهه مصداقیه قاعده نقل یقین به یقین هست؟ اینجا مرحوم آقای صدر میفرمایند که اگر ما بنابر تقریر آقای حائری، اگر ما یقین رو ملاک قرار بدیم، اینجا یقین حتما موجود نیست. ما یقین داریم که یک عرض کنم خدمت شما فل جمله چیزی وجود داشته، یک حدثی بوده است، نمیدانیم اون حدث نقض شده یا نقض نشده، ما نسبت به اون حدث اجمالی یقین به نقض نداریم، ولی اگر اون متیقن رو در نظر بگیریم، اون متیقن ما ممکنه نقض شده باشه، ممکنه اون حالت دوم ناقض اون حالت اول باشه. حالا اینو آقای صد به این شکل تعبیر میکنه. بعد میگن که بنابراین اگر دلیل استصحاب ما منحصر بود در صحیحه عبدالله ابن سنان، چون در صحیح عبدالله ابن سنان یقین رو معتبر ندونسته، متیقن رو معتبر دونسته، گفته لأنک اعرته ایاه و هو طاهرون ولم تستیقن انه نجسه، یقین رو در زمان سابق اخذ نکرده، متیقن رو اخذ کرده و این متیقن خلاصه در اینجا ممکنه خلاصه چیز شده باشه، اینجا ممکنه که نقض شده باشه. خب عرض کنم بنابراین، ولی ما چون در جای خودش گفتیم که دلیل ما فقط منحصر در روایت عبدالله ابن سنان نیست، روایت های دیگه ای داریم که یقین رو معتبر کرده و ما به اون روایات تمسک میکنیم و به اون روایات میگیم یک یقین اجمالی اینجا داریم، اون یقین اجمالی الان نمیدونیم اون یقین اجمالی موجود هست یا موجود نیست، استصحاب میکنیم بقای اون یقین اجمالی رو. و اینجا هیچ گونه مشکلی یعنی وجود نداره. حالا اون اینکه اون یقین اجمالی مشکل نداره، بحثایی دارن که تو جلسه قبل اون بحثا اشاره کردم، ولی اینجا اون نکته‌ای که میخوام روش تکیه کنم بحث روایت عبدالله ابن سنان هست. آقای صدر اینجا میفرماید چون روایت عبدالله ابن، اولا روایت عبدالله ابن سنان، ایشون میگه که مدار رو بر متیقن قرار داده. اگر فقط روایت عبدالله ابن سنان بود ما نحنفی نمیتوانستیم ما تمسک کنیم. خب ببینید، عرض کنم خدمت شما، من در مورد روایت عبدالله ابن سنان یه سری بحثای مبنایی هست که اصلا این روایت عبدالله ابن سنان آیا ادله استصحاب هست یا نیست، حاج آقا اشکال دارن، ما هم در بحث خودش عرض کردیم به نظر میرسه فرمایش حاج آقا تامه، این ربطی به استصحاب نداره. اون بحث مفصلش در بحث قبل که این به نظر ما طبعا لحاجا این اصلا مربوط به استصحاب نیست. اما حالا اگر مربوط به استصحاب دانستیم، خواهیم ببینیم آیا این مطلب درست هست که ایش مرحوم آقای صدر می فرماید که اینجا متیقن رو مدار قرار داده. ببینید در این روایت عبدالله ابن سنان این که میگه لَأَنَّكَ اعرتهُ ایاه و هو طاهرون، آیا اگر واقعا طاهر بوده ولی شما نمیدانستید که طاهر هست، این تعبیر رو میتونستید بگید؟ یعنی مدار بر اون طهارت واقعیه هست چه شما بدانید چه ندانید، اون وجود واقعی طهارت رو بهش میخواد استدلال کنه، یا اینکه میخواد بگه که سابقا علم به طهارت داشتید، اگر هم طهارت واقعی رو ذکر کرده به اعتبار این است که من علم به یک شی که پیدا میکنم اون شی در نزد من حاضر میشه، اگر واقعا یک شیئی طاهر باشه ولی من ندونستم، میتونیم این تعبیر رو بکنیم چون واقعا طاهر بوده، آیا این هست یا اینکه این ناظره بگینه که اصلا اینو من عرض بکنم. وقتی ما میگیم من دیروز مثلا میگم دیروز زید عادل بود، امروز نمیدانم عادل هست یا عادل نیست، دیروز زید عادل بود، اگر واقعا زید عادل باشه ولی من ندانم، این جمله رو ما میتونیم به کار ببریم، دیروز زید عادل بود، در جایی این جمله به کار برده میشه که من علم داشته باشم یا لااقل حجت معتبره ای بر این مطلب بر من وجود داشته باشه. حالا ولی طریقی هم باشه اونش مهم نیست، ولی علم باید باشه، علم باشه به چی؟ نه نه به هر حال نه باید در ظرف علم باشه، در ظرف علم باشه، یعنی بدون این که علمی وجود داشته باشه این جمله نمیتونم به کار ببرم. بحثار اینه، ببینید اگر مدار بر واقع باشه، اگر واقعیت وجود داشته باشه من ندانم، آیا من میتوانم این تحلیل رو بکنم؟ نمیشه تحلیل کرد. معنای طریق محض اینه که حکم رو واقع رفته. مثلا فرض کنید من میگم چرا شما فرار کردی؟ میگم شیر اینجا بود. اگر واقعا شیر باشه داری من ندانم، میتونم جمعه رو به کار ببرم؟
نمیتونی،
ولی حکم
رفته
به
واقع،
حکم رو واقع نرفته. نه حکم رو واقع نرفته، نه
اون فرار خارجی که تحقق پیدا میکند، اون فعلی که از من سر میزند، علم من میگم که من شیر اینجا بود، ففرر تو، اون ففرر تو به چی متفرره؟ به علم متفرره، ولی علمو به کار نمیبرم. ففرر تو نه، بحث اینه. خیلی وقتها موضوع اگر واقعی وجود داشته باشد ولی من ندانم، تفریح نمیشه این بر اون. فرض کنه شما میگید که اگر زید، اگر یک شیء خمر بود از او اجتناب کن، از او اجتناب کن، این اصلا آیا ناظر به اون جایی که اون من رو شارع میخواد تحریف کنه، میگه که اون خمری که اینجا هست از اون خمر اجتناب کن، جایی که نمیدانم این خمر هست یا خمر نیست، آیا اون رو هم منو میخواد تحریف کنه؟ این عبارت وقوع در این نداره که خمر به وجود هل واقعی موضوع هست بر تحریک شارع. و این که ما تصور کنیم که اینجا حکم رفته رو واقع، این هم اصلا همچه چیزی نیست. یه نکته دیگه این که خب حالا بحث اینجا این هست که میگه که لعنکه اعرته یا ولم تستیقن انه نجسه، شما یقین به خلاف ندارید. در ما نحنفی مگه یقین به خلاف موجود هست؟ ببینید اینجا فرض کنید نسبت به متیقنش، اون اولیش متیقن بود، ولی یک شرط متیقن هست به شرطی که یقین به خلاف حاصل نشده باشد، یقین به خلاف حاصل نشده باشد. اینجا شما آیا یقین به عرض کنم خدمت شما، اینجا شما میخواید بگید که یقین به خلاف دارید؟ چیه؟ ببینید بحث سر این هست که آن چیزی که ناقض قرار داده شده است در همین روایت هم یقین به خلافه، نه وجوده، و اصلا این معنا نداره که یک عرض کنم خدمت شما دو تا شیئی که طهارت، این روایت نمیخواد بگه که طهارت لاحق، نجاست لاحق اون طهارت سابق رو نقض کرده، به این کاری نداره. یقین لاحق فرض کنیم اون طهارت سابق رو هم نقض کرده باشه، ناقض رو اینجا یقین قرار داده. البته نکته‌ای که اینجا وجود داره همینی که اصلا لم تستیقن انه نجسه، خودش شاهد بر این هست که اونی که قبلا عقص شده یقین سابق هست، چون مجرد یقین به خلاف باعث نمی شود که اون طهارت واقعی از بین برود. اون چی دو چیزی که ناقض و منقوض هستن هر دو یعنی اینو من بخوام بگم، این یقین به تمجیز طهارت واقعی رو که از بین نمی بره. ممکنه طهارت واقعی باشه، من یقین به تنجیس داشته باشم ولی یقین به تنجیس نباشه، کاذب باشه. این کاشف از این هست که روایت اصلا ناظر به این هست که شما یقین سابق دارید. این یقین اگر به فرض مربوط به استثاب باشه، حالا با اون شبهاتی بود در اونه که مربوط به استثاب باشه، اگر این مربوط به استثاب باشه، آن چیزی که اینجا عقص شده است یقین سابق است و ناقضیتش به یقین مخالف هست، به یقین اینکه ایشون این رو
عرض کنم خدمت شما متیقن رو قرار میدن، این خیلی مطلب واضحی نیست. اصلا ببینید، حالا بحث نجاست فرض کنید تنجیس منشأ می شود که طهارت شخص رو از بین ببرد، فرض کنید اینجوری ما در نظر بگیریم، نقض رو در موردش به یک معنایی صادق ببینیم. ولی مثلا من زید قبلا تو این اتاق بوده، الان نمیدانیم در این اتاق هست یا در این اتاق نیست. در اتاق نبودنش ناقض در اتاق بودن سابقه؟ نقض، عبارت نقض نسبت به متیقن، میگم حالا نسبت به خصوص یقین نجاست و طهارت به این معنای از معانی میگیم این نجاست، این تنجیس اون طهارت سابق رو نقض کرده، خب نداره. ولی همه جا که این شکلی نیست، همه جا که این شکلی نیست. من یه موقعی در این اتاق بودم، یه موقعی زید تو این اتاق بوده، الان شک دارم که زید در این اتاق هست یا در این اتاق نیست. اگر نبودن زید در اتاق، یعنی وقتی اون رو ببریم رو واقع، متیقن رو در نظر بگیریم، متیقن یعنی چجوری تصویر میشه که متیقن بعدی متیقن قبلی رو نقض کند؟ زید قبلا در این اتاق بوده است، الان در اتاق نیست. در اتاق نبودن بعدی در اتاق بودن قبلی رو نقض کرده، یعنی چی اصلا نقض کرده؟ یعنی چی؟ اونی که مطرح هست بحث یقین لاحق، یقین سابق رو نقض کنه او بله اب نداره، ولی متیقن لاحق متیقن سابق رو نقض کنه، این مثلا چه تصویری ما برش در نظر میگیریم امثال اینها؟ لازم
حکمش نمیشه،
مثلا اگه
وجوب اکرام قبلا داشته الان دیگه وجوب اکرامش نقض شده،
یعنی نیسته، نه نقض
شده،
نه این عرض کنم خدمت، یعنی ببینید مجرد این که یک شیئی نقیض حالت سابق برش عارض شه، یعنی من
نقض یعنی نقض کننده
فرض کنید میگم من زید قبلا اینجا بوده است، عدم زید اون وجود زید رو نقض میکنه؟ یعنی چی این عدم زید وجود زید رو نقض میکند؟ نقض میکند این
آخرین نقض به
نقیض، یعنی این دوتا با هم دیگه لایشتم آن جمع نمیشد، یه اصطلاح، یک معنی اصطلاحیه، نقض اون معنی لغوی خاصی اینجا توش نیست، یعنی اینا هر هیچ با هم دیگه کنار کنار نمیان، هر کدوم بیاد اون یکی دیگه میره.
نقض
معنی
خراب کردن مثلا،
نه نحوه تصویر اصلا فرض کنید ما میگیم نبودن زید بودن زید را از بین، نبودن زید بودن زید را از بین میبره. ببینید گاهی اوقات ما علت العدم رو در نظر میگیریم، میگیم علت العدم وجود رو از بین میبره، اون اشکال نداره، ولی خود عدم وجود رو از بین بردن اصلا عرفی نیست. اون تو روایت لم تستعی کنن نه اون اجسه تنجیس رو مطرح کرده، تنجیس ممکنه بگیم که علت از بین رفتن طهارته، اون اشکال نداره، ولی ملاحظه‌ای که در استفهام هست لحاظ علت العدم نیست که ما بگیم اون علت العدم میاد اون رو از بین میبرد و اینها. اینه که عرض کردم در خصوص سیه عبدالله ابن سنان ممکنه مفهوم نقض رو به یه معنای از معانی بتونیم تفسیر کنیم، ولی من در به طور کلی در موارد استصحاب دیگه بخوایم این رو در نظر بگیریم که یقین متیقن مخالف متیقن سابق، این متیقن سابق را نقض میکند. این اصلا به نظر من عرفی نیست. حالا بنابراین نتیجه این بحث این میشه که حالا از همین بحث ها گذشته، آیا واقعا ما دو تا قاعده استصحاب داریم؟ دو تا قاعده داریم؟ یه قاعده مدارش یقینه، یه قاعده مدارش متیقنه؟ به یک قاعده است. از این کلام آقای سعد کنه استفاده میشه که ما دو تا قاعده داریم، اگر یه قاعده تطبیق نکنه اون یکی قاعده تطبیق بکنه کافیه. این هم این مطلب. و به فرض هم ما دو تا قاعده داشته باشیم، عرض کنم خدمت شما، نه هیچ. خب این به نظر میرسه این بحث روایت عبدالله ابن سنان و اینها رو اصلا نباید پاشو وسط کشید. روایت عبدالله ابن سنان هیچ فرقی با سایر ادله نداره، همه اینها اونی که مدار قاعده یقین و شک هست، عرض کنم خدمت شما، مدار استصحاب هست یقین. یه نکته رو من اینجا عرض بکنم خدمت شما، یک کلامی در مرحوم آقای خویی دارند، در جاهای دیگه تکرار کردن، بحث مهمی هست و تو این بحث هم احیاناً ممکنه مطرح بشه. اون اینی که بعضی آقای خویی می‌فرمایند عناوینی مثل یقین اینها ظهور در موضوعیت داشتن ندارن و اینها جنبه طریقی دارن، بنابراین حتی در ادله دیگه هم منهای بحث عبدالله ابن سنان ادله دیگه هم که درش یقین عقد شده این جنبه طریقی داره و میتونه مراد متیقن باشه. این بیانی که آقای خویی با این بیان تو خیلی از بحثای دیگه وارد شدن، مثلا در بحث رؤیت هلال، چیز طلوع فجر، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، ایشون میگن تبین موضوعیت نداره، اونی که موضوع هست جدایی واقعی خیط ابیض از خیط اسود هست، این تبین اینجا هیچ نقش نداره. من حالا به اون بحث حتی یه تبین لکم خیط الابیض من خیط الاسود نمیخوام وارد بشم، اون حاجا توضیحاتی در اون بحث میدادن که اون اصلا به این بحثا وابسته نیست، اون مدار بحثشی بحث دیگه است، این مقدار توجه به بعضی از نکات اون بحث نشده، اونا هیچ چیز دیگه ای داره بحثش. ولی اصل این تفکر رو که ما یقین گاهی قد در دلیل اخذ میشه بدون اینکه در حکم متفرع بر یقین دخالت داشته باشه و اون حکم بر واقع متیقن وار میشه، این مطلب اصلا درست نیست. این یه توضیح من بدم تا اینجا بحث چیز بشه. ببینید من مثلا میگم من یقین داشتم که در اتاق شیر هست پس فرار کردم، یقین داشتم که در اتاق شیر هست پس فرار کردم، آیا این معناش اینه که چون در اتاق واقعا شیر وجود داشت وجود واقعی شیر منشأ فرار من شد؟ این که نیست، ممکنه شیر در اتاق واقعا وجود داشته باشه و شما فرارم نکنید، فرار متفرع بر خود یقینه. ولی اینجا یه مطلبی هست،
اون اینه که ولو اون عمل خارجی که از من سر میزند، حالا من مثال شرعیش رو بزنم، من میگم من یقین داشتم که این در این لیوان شراب هست، پس حالا بذار اون طرفیشو مثال وجودی بزنم که راحت تر بشه. من یقین دارم که این دارو برای من مفیده، پس اون دارو رو خوردم، پس این دارو رو خوردم. یه بحث سر این هست که این خوردن من معلول خوب بودن واقعی هست یا معلول علم من به خوب بودن هست؟ پاسخ مطلبی که اون خوردن من معلول علم به خوب بودنه، مجرده که این خوب باشه واقعا و من ندونم که باعث نمیشه که من این رو بخورم. نه نه، تو این جمله اون چیزی که خوردن من ایجاد کرده علم بوده، حالا اون احتمالش هم در جای خودش با کفایت بکنه یا نکنه اون یه هست دیگه. تو این مثال اون چیزی که خوردن من به عنوان یک عمل شخصی رو محقق کرده علم بوده، حالا ممکنه در جای خودش احتمالش هم کفایت بکنه یا نکنه، ولی الان اونی که من رو تحریک کرده و باعث خوردن شده علم من بوده. خب پس این که علم میگن جنبه موضوعیت نداره، ظهور در طریقیت داره، چیه؟ پاسخ مطلب اینه که ما دوتا چیز داریم، دوتا با هم دیگه خلط شده. من برای چی اینو میخورم؟ برای اینکه خوب بشم دیگه، برای اینکه اون فایده برای من متفرع بشه. اون فایده در خوبی واقعی متفرعه. من میدانم من وقتی نگاه میکنم میبینم که خوب بودن این دارو منشأ شفای من میشود، خوب بودن دارو منشأیتش برای شفای من یک امر ثبوتیه، کار نداره که من بدانم یا ندانم. من چه بدانم چه ندانم، اون خوب بودن منشأ خوب شدن هست. نسبت به خوردن من، آن چیزی که مرا تحریک میکند برای خوردن علم است، ولی آن چیزی که مرا واقعا خوب میکند خوب بودن واقعی اینه. دو چیز با هم خلط شده. ما اینجا دو تا علت داریم و دو تا معلول داریم. خوب بودن واقعی علت برای شفای واقعی است، ولی علم من به خوب بودن علت برای اقدام برای خوردن، اقدام برای خوردن و اون عمل خارجی خوردن از من سر زدن معلول خوب بودن واقعی نیست، معلول علم به خوب بودنه. ما در واقع جاهایی که کلمه علم رو به کار میبریم، عرف از این علم میفهمد که یک علت و معلول واقعی دیگری اینجا وجود داشته است که علم من نسبت به او جنبه طریقیت محضه داره، نه نسبت به اون چیزی که در این جمله اخذ شده است، نسبت به یک چیز دیگر که نسبت به او جنبه طریقیت محضه داره. من نسبت به خوردن علم تمام الموضوعه، این خوردن خارجی که از من سر زده است، این شخص خوردن خارجی،
ولی نسبت به اون خوب شدن که اون تفرع خوب شدن بر اون عرض کنم خدمت شما داروی خوردن داروی خوب من رو وادار کرده است به این که این کارو بکنم، نه تفرع به وجود الواقعی ها، علم به این تفرع باعث شده. یعنی یک وجود واقعی وجود داره، اون وجود واقعی وقتی من نسبت به او علم پیدا میکنم تحریک میکند من را به سوی این که اون هدف رو تأمین کنم. تو این مثالی که زدم شیر خطرناکه، من از معلوم الاسدیه بدم نمیاد، اون چیزی که منو لطو پار میکنه شیر واقعیه. چرا علم به شیر بودن من را فراری میدهد؟ به دلیل اینکه من نسبت به شیر واقعی بغض دارم. شیر واقعی خطرناکه. دو مطلب هست، یکی که آن چیزی که برای من مضر است چیه؟ شیر واقعیه. ولی آن چیزی که مرا به فرار کردن وادار کرده است علم به شیر بودن است. ممکن است یک چیزی در واقع مضر باشد ولی چون من نمیدانم فرار نکنم. دو بحث است، یک فرار واقعی، یک آن چیزی که برای من ضرر داره، و این دوتا با هم دیگه خلط شده. حالا این رو حالا وقت گذشته، من فردا که میخوام این بحث رو بافتر کنم. این بحث خیلی مهمه، در خیلی جاها هم تاثیرگذار هست و میخوام اینجا ببینیم آیا واقعا این معنا درست هست که بعضی از آقایون مطرح میکنن که رکن استصحاب یقین نیست، رکن استصحاب متیقن است. از آقای صدر اینو قبول تو ادله یقین رو نمیخواد بپذیره، ولی تو بعضی از روایت عبدالله بن سنان اینا که انم خواد بپذیره. این رو حالا فردا من بحث بیشتر باز میکنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.